بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در فصل نهم از مقدمه شعر فصوص قیصری بود، فی بیان خلافت الحقیقت محمدیه صلی الله علیه وسلم و انها قطب الاقطاب. مباحثی رو از متن خونده شد و چند بحث معلوم شد. یکی این که ظهور اسما ضروری اسماه و هر اسمی مظهری دارد و هر مظهری تحت ربوبیت اسمی قرار داره. این نکته اول. نکته دوم، مظاهر اسما در عالم علم اعیان ثابته است و در عالم عین اعیان خارجی است. نکته سوم، وجود مبارک ختمی مرتبت صلی الله علیه و سلم مظهر اسم الله و اسم اعظم رضا عبدالله. مطلب چهارم، وقتی الله اسم الله جامع جمیع همه اسما و صفات و کمالات باشه، پس باید واحد باشه. در نتیجه مظهرش هم که حقیقت محمدی است به عنوان انسان کامل و قطب الاقطاب باید واحد باشه. یک قطب الاقطاب بیشتر نیست، چون یک اسم الله بیشتر نیست. نکته پنجم، حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم دو جهت داشت. یک جهت حقی یا الهی که آیه به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما از اون حکایت کرد، و جهت بشری یا عبودی، عبودیت، که قل انما بشر مثلکم یوحا الی از اون حکایت کرد. نکته ششم این بود که پیامبر به جهت ظاهر، یعنی اون حیثیت ظاهریش، بر مقام بشری احاطه داره. یعنی به لحاظ اون حیثیت ظاهری، ببخشید، جهت حیثیت ظاهریش که اون مقام بشریت باشه، اون حیثیت بشریت باشه، بر خواص عالم ظاهر احاطه داره. دوباره عرض میکنم، پیغمبر به جهت ساحت ظاهریش و بعد بشریش بر خواص عالم ظاهر احاطه داره. عالم ظاهر در ذیل احاطه او قرار داره. و به جهت حیثیت باطنیش بر خواص عالم باطن احاطه داره. به همین خاطر فیسیر و مجمع البحرین و مظهر العالمین یا عالمین، همه عوالم یا عالمین که عالم ظاهر و باطن باشه. خب تا اینجا ما بحث رو گفتیم. یه نکته دیگه هم البته ذکر شد که وقتی خلافت، حالا تا اینجا بحث تمام شد، زارم تو ولما کاند حاضر خلاف واجبته، تا اینجا رسیدیم. این مطالبی که تو الان، نکاتی که گفتم مربوط به جلسه قبل که این دو سه صفحه بحث همین فصل که تطبیق هم شد. بعد جناب قیصری میفرماید وقتی خلافت اللهی ضروری الوجود شد از ناحیه حق تعالی، یعنی ضرورت بالغیر پیدا کرد از ناحیه حق تعالی، پس باید خلیفت الله در هر زمانی ظهوری داشته باشه تا مردم به وسیله اون خلیفه به کمال لائقشون و کمالی که متناسب با استعدادشون در اعیان ثابت هست برسن. خب وقتی پذیرفتیم در هر عصری و مصری باید خلیفت اللهی باشد تا دست مردم رو بگیره و مردم رو به هدایت برساند و به تعبیری لباس انسانیت بر تن بکند تا بتواند مردم رو هدایت بکنه، مردم با او انس پیدا کنند و به کمال لائقشون برسند، به تعبیر قرآن ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا لبسنا علیهم ما یلبسون. حتی اگر ملکی رو هم بخواد بفرسته پیغمبر، بعد لباس انسانیت بر تن او بکنه که مردم بتونن باش انس بگیرن، ارتباط برقرار کنن و بتوانن به کمالات متناسب خودشون برسن. به همین خاطر در هر زمانی باید هر زمانی به اقتضا و قابلیتی که دارد یک خلیفت اللهی باشد. در اینجا مرحوم قیصری به دو تا نکته اشاره می‌کنه. یکی این که حالا که خلیفت الله لازم است، چرا یک دفعه حقیقت محمدیه تجلی پیدا نکرد و انبیاء متعددی ظهور کردن و از قضا حقیقت تجلی حقیقت محمدیه جز آخرین پیغمبر ظهور پیدا کرد، چرا از اول حقیقت محمدیه تجلی پیدا نکرد؟ این یک نکته. نکته دوم، یه بحث وحدت و کثرت حقیقت محمدی رو در بستر تاریخ اشاره میکنه. یه نوع فلسفه تاریخ در بحث انبیا طرح میشه. درباره مطلب اول که چرا یک دفعه و آنن در آغاز حیات بشری، در آغاز حیات امکانی، چرا حقیقت محمدیه ظهور نکرد با همون کمالات حقیقت محمدیه؟ جناب قیصری می‌فرماید که چون هر پیغمبری که می‌آمد، مخصوصا پیغمبر اولوالعزم که دارای شریعت بودن، شرایط باید به حسب استعدادهایی که در اعیان ثابته و جامعی که اعیان خارجی هست ظهور پیدا بکنه. چون در نظر بگید یه بشر اولیه پیغمبری میخواد بیاد برای اینا رو هدایت کنه، دستگیری کنه، کمالات لائقشون برساند. از اول اگر حضرت ختمی مرتبه ظهور پیدا بکند، خب این جامعه ظرفیت پذیرش رو ندارد. به همین خاطر ظهور حقیقت محمدی دفعتن واحده امکان پذیر نیست و باید به صورت صور خاصی در هر مرتبه به حسب اقتضایی که اسم اون روزگار داره ظهور پیدا بکنه. اینجا دیگه وارد نکته دوم میشه که حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم با کثرت انبیا تحقق پیدا می کند. چرا؟ چون قابلیت و ظرفیت جامعه و استعداد اون جامعه به تناسب اعیان ثابتهی که دارن باید انبیاء متنوعی ظهور پیدا بکنن. به همین خاطر آدم گرچه پدر انبیاست در نشأه عنصری، اما به حسب باطن و به حسب معنا فرزند حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم. یه شعری رو آقای آشتیانی در این شهر مقدمه قیصری صفحه 728 آورده که میگه: گفتا به صورت ارچه ز اولاد آدمم، لیکن به مرتبه به همه حال برترم. خورشید آسمان ظهورم عجب مدار، ذرات کائنات اگر گشت مظهرم. اوصاف لایزال زمن گشت آشکار، بنگر به من که آینه ذات انورم. فل جمله مظهر همه اسماست ذات من، بل اسم اعظمم به حقیقت چون بنگرم. یعنی گرچه پیغمبر آخرین و ختمی مرتبت است، ولی در واقع پدر معنوی همه انبیا از جمله آدم که پدر انبیا در نشأه دنیوی است، در حقیقت پدر معنوی همه انبیا حقیقت محمدی و حضرت ختمی مرتبه است. این کثرت بر اساس همون استعداد و ظرفیتی است که زمان و مکان داره و به همین ترتیب هرچه جامعه رشد بیشتری پیدا میکنه به کمالات بیشتر توسط انبیا نائل میشه، پیغمبر بعدی که ظهور پیدا میکند و ظهور همون حقیقت محمدی هم هست، کاملتر و مهیمن انبیاء دیگر است. لذا در آیه 253 سوره بقره خداوند متعال می فرماید که تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. در آیه 253 تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدنا به روح القدس الی آخر. خب اما یک نکته ظریفی اینجا جناب قیصری دارد و اون این که ما انبیا رو در نشأه کثرت، در نشأه طبیعت کثرت میبینیم، این اعتباری است که عارف میتونه داشته باشه با نگاه اعتبار کثرت انبیا رو ببینه. و انبیا متعدد در طول هم و همین تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض تحقق پیدا میکنه، اما عارف میتواند حقیقت انبیا رو به اعتبار کثرت نبیند و به اعتبار وحدت ببیند. به تعبیر دیگر همون گونه که وجود اعتبار وحدت دارد و اعتبار کثرت، به اعتبار وحدتش الوجود واحد لا شریک له و به اعتبار کثرتش میشه تجلیات وجود، این حقیقت محمدی هم یک اعتبار وحدت دارد که در اون وحدت همه کثرات جمعن، همه انبیا در اون جمعن، همه اونا به حضرت واحده ظهور پیدا میکنن، احکام وحدت غلبه داره اونجا، یک حقیقت محمدی بیشتر نیست. توجه داری؟ و اگر انبیاء دیگر هست، کثرت تجلیات اون حقیقت محمدی است که با اعتبار کثرت داریم کثرت رو میبینیم. مثل دقیقا حقیقت وجود که دو اعتبار وحدت و کثرت دارد، حقیقت محمدی هم دو تا اعتبار وحدت و کثرت داره. لذا به اعتبار وحدت وقتی نگاه میکنیم، لا نفرق بین احد من رسوله، در آیه 285 سوره مبارکه بقره در آیه 285 بله می فرماید که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن به لا ملائکتی و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله. این همون اعتبار وحدت است. یعنی این تفسیر عارف از این آیه که انبیا وقتی با اعتبار وحدت ببینیم، لا نفرق بین احد من رسوله. توجه داری؟ بنابراین می فرماید قطبی که مدار احکام عالم بران است، مرکز دایره وجود است از ازل تا ابد، این حقیقت یک حقیقت واحدی است به نام حقیقت محمدی، یک حقیقت است. بله اگر اعتبار کثرت بهش بدیم متعدد میشه، که تعددش میشه این تجلیات حقیقت محمدیه، که یه وقت موسی کلیم ظهور میکنه، یه وقت عیسی مسیح ظهور میکنه، یه وقت ابراهیم خلیل ظهور میکنه. توجه دارید؟ حالا سوالی که مطرح میشه اینه، آیا میتواند زمان از نبی خالی بشود؟ عارف میگه بله میتونه، یعنی خلوف به زمان از نبی ممکن است، ولی خلوف به زمان از ولی دیگه ممکن نیست. حالا ممکنه ولی هم مخفی باشد، مثل حضرت خضر. تا قیامت باید ولی باشد. حالا یه وقت ولایت با نبوت جمع شده، مقام امامت پیدا میکنه در نبی، مثل مقام حضرت ابراهیم. یه وقتا نه، ولایت بدون نبوت است، ولی تا قیامت باید این ولایت باشد. به تعبیر دیگر حقیقت محمدی در مقاطع مختلف سه نوع ظهور دارد. یک ظهور از قبل از انقطاع نبوت تشریعی است، یک ظهورش بعد از انقطاع نبوت تشریعی است و قبل از انقطاع ولایت در عالم طبیعت، و سوم انقطاع ولایت در عالم طبیعت. در مقطع اول که قبل از انقطاع نبوت تشریعی است، حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم در کسوت انبیا و اولیا ظهور پیدا می کند. یعنی قبل از انقطاع نبوت تشریعی حقیقت محمدی در کسوت انبیا مثل حضرت ابراهیم و در کسوت اولیا مثل حضرت خضر ظهور پیدا می کند. این مقطع اوله. در مقطع دوم وقتی است که اتمام نبوت تشریعی است، دیگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، دیگه نبوت تشریعی انقطاع پیدا میکنه و اولیاء الهی با باطن ولایتشون به تهذیب و هدایت انسان ها میپردازن و دستگیری میکنن. لذا ولایت یک ضرورتی است تا روز قیامت. وقت مقطع سوم دیگه انقطاع ولایت در عالم طبیعت، دیگه وقتی است که بساط عالم طبیعت دیگه جمع می شود و آخرت دیگه اونجا. حالا در عالم آخرت باز ولایت به نحو دیگری هست، توجه دارید دیگه اینجا باز نکرده قیصری، ولی اونجا هم بعد ولایت یه ظهوری داشته باشه، چون حتی عالم آخرت عالم ولایت هست. ولی اینجا انقطاع ولایت در عالم طبیعت صورت میگیره، ولایت در عالم طبیعت دیگه انقطاع پیدا میکنه، یه الگوی دیگری از ولایت در عالم عالم قیامت ظهور پیدا میکنه. ها؟ نه ببینید، این بحث رو که نیاز به تقیه نداره این مقدار، چون چون مصادیق رو دیگه فعلا اینجا اشاره ای نکرده. یعنی اینجا در واقع البته بله در اهل سنت، در اهل سنت مخصوصا سلفی و به ویژه اهل سنت حنبلی که اصلا اینا معنا نداره و اونا در واقع قبول نداره این حرفا رو، ولی ممکنه کسی بگه خب این ولایتی که اینا دارن ذکر میکنن مثلا به حالا الزاماً تطبیق به ائمه نداره، هرچند همه اهل سنت قطب الاقطاب خودشون رو امیرالمؤمنین معرفی میکنن که البته او خلقه از پیغمبر گرفته، توجه دارید. ولی دیگه حالا مثلا در این زمان که حتما باید امام زمان باشه ممکن اینو نپذیرن و به اقطاب خودشون نسبت بدن. ولی به لحاظ کبروی خب به هر حال به بحثای ولایت شناسی شیعی مباحث نزدیکه، هرچند خود قیصری خود نسبت به ائمه یک عنایت خاصی داره. در واقع فرق ولی و نبی رو همون فرق امام و نبی هست که هم در روایات بیان شده، هم یه رساله‌ای داره مرحوم شیخ طوسی در کتاب رسائل العش، رسائل العش که رساله داره فرق بین امام، بین نبی و امام، که ما تو این کتاب کلام نوین اسلامی هم اونجا توضیح دادیم تو جلد دوم. در واقع به ولی وحی به معنای تشریعی نمیرسه، وحی به معنای الهامات میرسه، با عالم غیب در ارتباط، با ملائکه در ارتباط محدث هست، ولی وحی به معنای تشریعی رو، وحی شریعتی رو دیگه به نبی وقتی پیغمبر خاتم دیگه رسید دیگه این بسته میشه و در واقع الهاماتی که به اولیا میرسد بیشتر برای در واقع شناخت باطن عالم هست و این احکام ظاهری به تعبیر دیگه نقش اولیا در شریعت نیست، نقش اونها در طریقت هست، باطن احکام رو و شریعت رو مردم، باطن و طریقت رو در واقع مردم یاد میدن تا بتونن انسان ها به حقیقت برسن. حالا عبارت رو تطبیق کنیم. بله دیگه، بله حقیقت محمد، حقیقت محمدیه عینیت دارد در این قوس صعود به حضرت ختمی مرتبه ولی تمام انبیاء دیگه هم تجلیات اون حقیقت محمدی هستن در قوس نزول. ولما کاند هازل خلافه واجبتن من الله تعالی فی العالم به حکم ما کاند بشنه یو کلمه الله الا وحیان او من وراء حجاب وجب ظهور الخلیفه فی کل زمان من الازمنه لیحصل لهم الاستئناس و یتصف بالکمال اللائق به کل من الناس. میفرمه وقتی که این خلافت، این خلافت اللهی که توضیح دادیم عبدالله خلافت اللهی ضروری الوجود شد، واجب شد از نهای حق تعالی، چون ضروری الوجود به ذات نیست بل غیره در عالم، یعنی در این عالم امکان و عالم طبیعت به حکم ما کان لبشن یو کلمان الا وحی، یعنی الا وحیان او من برا حجاب. شاید تفسیر عرفانیشو این باشه الا وحیان، یعنی مثل انبیا او من برا حجاب، مثل اولیا که خداوند از طریق اولیا گاهی خود یک من برا حجاب حقایقی رو به چیز میده، ولی وحی نیست دیگه، وحی شریعتی نیست. چون معمولا مفسرین اینجا وحی رو به معنای عام میگیرن، یعنی وحی رو معنی خاص میگیرن، یعنی وحی شریعتی که مستقیم است از طرف خدا. او من وراء حجاب اینا وحی شریعتی است، او یرسل رسولا اونا وحی شریعتی است، اما او یرسل رسولا وحی شریعتی از طریق ملائکه جبرئیل. او من وراء حجاب مثل شعله آتشی است به تکلم در میاد و وحی رو به مثلا موسی کلیم منتقل میکنه. اما تفسیر عرفانی این آیه این است الا وحیان، یعنی وحی شریعتی انبیا، او من وراء حجاب یعنی الهامات اولیا. هر نبی وحی تشریعی بله داره، هر نبی البته آره ببینید هر نبی وحی تشریعی داره، یه وقت وحی تشریعیشون شرح مثلا فرض کنید شریعت الزامن شریعت جدیدی نداره، توجه دارید، ولی مثلا شرحی توضیح بیان شریعت. ولی اون چه مربوط به شریعت هست به پیغمبر میرسه، نه دیگه به امام نمیرسه. رضا اون چه ائمه ما درباره حلال و حرام بیان کردن از پیغمبر گرفتن، نه از الهامات مثلا فرشته اعظم از جبرئیل و امثال زاده. اما آنچه مربوط به حوادث گذشته است، آینده است، مربوط به طریقت است، مربوط به باطن عالم، اینا رو چرا مستقیما دریافت میکنن از طریق ملائکه و محدث است. وقتی اینطوری شد وجب از ظهور خلیفه در هر زمانی از ازمنه تا حاصل شد برای مردم استئناس و انس، این مردم برای باید با پیغمبر، با ولی، با نبی انس بگیرن که بتونن به کمال برسن. و یتصف بالکمال لائقه، لائق به یعنی به وسیله اون خلیفه. کی اتصف؟ کل من الناس، همه مردم بتونن اتصاف پیدا کنن به کمالی که لایقشون هست، یعنی کمالی که بر اساس استعدادشون و برگرفته از اعیان ثابتشون هست. کما قال سبحانه، این کما قال مثال برای این لیحصل لهم الاستئناس، که ولو جعلنا نبی ملکن، ولو جعلنا نبی را ملکن لجعلنا رجلن، چون یعنی ملک باید به صورت بشر در بیاد و لبس نا علیهم ما یلبسون، لباس بشری برتن بکنه که مردم بتونن باش انس بگیرن. خب و ظهور تلک الحقیقه به کمالاتها اولا و اصلا حسن زاده تفسیر کرده دفعتا واحده، بالای تلک الحقیقه را معلوم میدید بنویسه حقیقت محمدی، میگه ظهور حقیقت محمدی به کمالاتش، یعنی به کل کمالاتش، به همه کمالاتش، دفعتا واحدا لم یکن ممکنا. چرا لم یکن ممکنا؟ چون ظهور شریعت و تجلی شریعت در عالم این اقتضاعاتی داره، باید اعیان خارجیه و زمان و عصر و مصر قابلیت و ظرفیت پذیرش و دریافت رو داشته باشن، به همین خاطر ممکن نیست. پس فزهرت این حقیقت محمدیه، تلک الحقیقه به صورن خاصته، یعنی حقیقت محمدیه، حالا حقیقت محمدیه همون تعین ثانیه یا تعین اوله فعلا کار نداریم، این ظهور پیدا میکنه به صور خاصه. صور خاصه یعنی صور انبیاء خاصه، صورت های خاصه انبیاء. کلون من ها فی مرتبت لائقت به اهل تلک زمان، هر یک از این صور خاصه در مرتبه لائقی، این مرتبه ای که استعداد شو و لیاقت شو داره، به اهل ذالک زمان. اون زمان باید ببینید استعدادش چیه، و الوقت یعنی به اهل الوقت و به زمان، اهل زمان و اهل وقت. حسب ما یقتضی اسم ده فی ذالک الحین من ظهور الکمال، بحث ما اون چیزی که اقتضا دارد اون را اسم ده در اون زمان از ظهور کمال، یعنی این اون زمان خاص، اون اهل زمان و اهل وقت، اینها چه مقدار به لحاظ اسم ده اقتضا میکنن که کمال درشون ظهور پیدا کنه. و یه این صور خاصه، صور خاصه یه صور الانبیا، اینا صور پیامبرانن که یه وقت ابراهیم ظهور میکنه، ابراهیم خلیل، یه وقت موسای کلیم، یه وقت عیسای مسیح. حالا میفرماید عارف دو جور میتونه حقیقت محمدی رو اعتبار کنه، یه وقت با اعتبار کثرت، یه وقت با اعتبار وحدت، گاهی با شهودش تعینات و تشخصات انبیا رو شهود میکنه و اینجا تمایز بین انبیا میبینه و اعتبار میکنه کثرت انبیا رو، غیریت میبینه، امتیاز میبینه. توجه دارید به این اعتبار که هر پیغمبری ظهور اسمی از اسماء الهی است، یکی عبدالمحیی، یکی عبدالرازق، یکی عبدالکذا، یکی هم عبدالله که پیغمبر خاتم عبدالله. توجه دارید میفرماید فان اعتبرت تعیناتهم و تشخصاتهم لغلبت احکام الکسرت و الخلقیت علی، یه وقت اعتبار میکنی تو، یعنی توی عارف اعتبار میکنی تعینات این انبیا رو و تشخصات انبیا رو لغلبی احکام کسرت، احکام خلقیت، نه احکام حقیت، چون احکام حقیت احکام وحدت، احکام خلقیت احکام کسرت در غلبه، چون احکام کثرت و خلقیت بر تو غلبه، توی عارف غلبه پیدا کرده. وقتی احکام کثرت بر عارف غلبه پیدا میکنه، تعینات و تشخصات انبیا شهود میشه براشون، انبیا با هم تمایز پیدا میکنن نزد او. موقع فان اعتبرت حکمت بالامتیاز بین انبیا و الغیریت بین انبیا و بکون انبیا غیر تلک الحقیقت المحمدی الجامع للاسماء، انبیا میشن غیر اون حقیقت محمدی جامع للاسماء، حقیقت محمدی که جامعه همه اسما و صفاته، بلکه میشه ظهوری و تجلی از حقیقت انبیا، حقیقت محمدیه. لظهور کل منهم به بعض الاسما و صفات، چون ظهور پیدا کرده هر یک از انبیا به بعض اسما و صفات، یکی ظهور اسم محیه، یا ظهور اسم رازق، یا ظهور اسم قهار و الاخره. اما به این اعتبرت حقیقتهم و کونهم راجعین الى الحضرت الواحده به غلبت احکام الوحدت علیک، اگر بر توی عارف احکام وحدت غلبه پیدا کرد، اون موقع توی عارف اعتبار میکنید حقیقت انبیا را از اون جهت که واحدن، اعتبار میکنید وحدت انبیا را از اون جهت که همه انبیا رجوع پیدا میکنن به حضرت واحده، یعنی تعین ثانی، همیشه در اونجا جمعن دیگه، اعتبار وحدت هست. در این صورت حکمت به اتحاد انبیا و وحدت ما جاؤوا به من الدین الالهی، دیگه همه یه دین آوردن، ان الدین عند الله الاسلام. و در این صورت کما قال تعالی لا نفرق بین احد من رسله، و اذا اعتبرت حقیقت انبیا را و کون انبیا راجعین حضرت واحده تحیر ثانی، چطور این اعتبار میکنی؟ به غلبه احکام وحدت بر تو، چون عارف گاهی قد احکام وحدت برش غلبه پیدا میکنه، گاهی قد احکام کثرت غلبه پیدا میکنه. و وقتی احکام وحدت برش غلبه پیدا کرد، حکم تا توی عارف به اتحاد همه انبیا و وحدت ما جاؤوا به من الدین الالهی، هم انبیا واحدن هم دین واحده، بلاز انبیا لا نفرق بین احد من رسوله، بلاز دین ان الدین عند الله الاسلام، ولو شرایع مختلف کل من هم شرعتن و منهاجا، اون اعتبار کثرته. پس اگر این آیاتش رو خواستید بررسی کنید، در واقع این آیه تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، این میشه اعتبار کثرت انبیا. لکل منهم شرعتا منهاجا میشه اعتبار کثرت ما جا و بی من الدین، یعنی هر کدوم شریعتی برسه، شرعی برسه. به اعتبار وحدت لا نفرق بین احد من رسوله، ناظر به انبیاس، ان الدین عند الله الاسلام، ناظر به ما جا و بی من الدین الالهی است. فالقطب الذی هی مدار احکام العالم و هو مرکز و دائره الوجود من الازل الى الابد واحد به اعتبار حکم وحده. و هو یعنی این قطب الحقیقت المحمدیه و به اعتبار حکم کسره متعدد. یعنی این فالقطب مبتدا واحد خبر. عرض کنم خدمت شما خبر دوم قطب میشه متعدد. ضمیر و هو رو بزنید به این واحد، یعنی بحث وحدت و هو حقیقت محمدی تمام میشه و به اعتبار حکم کسره، یعنی فالقطب به اعتبار حکم کسره متعددان، متعددان خبر دوم قطب. فرمات فالقطب الذی علیه مدار احکام العالم، قطبی که مدار احکام عالم بر آن مبتنی است، اصلا عالم بر مدار این قطب است، این قطب همه عالم به دور او و بر محوریت او تحقق پیدا میکنه و این قطب مرکز دایره وجود از من الازل الی الابد. مرکز دایره وجود منظور وجود امکانی ها، وجود امکانی، یعنی وجود اینجا که میگه نه اون وجود واحد لا شریک له، دایره وجود یعنی دایره، مرکز دایره تجلیات وجود است من الازل الی الابد. این قطب واحده، چطور واحده؟ به اعتبار حکم وحده. و این واحدی که به اعتبار حکم وحدت، این قطبی که به اعتبار حکم وحدت واحد است، حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم است. و همین قطب به اعتبار حکم کثرت متعدد است و انبیا متکثر ظهور پیدا میکنند. وقت در اون صورت به اعتبار کثرت پیغمبر اکرم هم پیغمبری است مثل بقیه پیامبران، فقط این پیغمبر مهیمن بر انبیا گذشته است. ولی به اعتبار وحدت، به اعتبار وحدت همه در اون حقیقت محمدیه جمع شدن. ولذا اگر بخواد این حقیقت محمدیه در قوس صعود یک مصداق اتم پیدا بکند و عینیت با او داشته باشد، ذات مقدس نبی گرامی اسلام، چون او واقعا مظهر اسم الله است. و قبلا انقطاع النبوه، حالا این مقاطع رو داره، و قبل انقطاع النبوه قد يكون القائم بالمرتبه القطبيه نبيا ظاهرا، قبل از انقطاع النبوه قد يكون القائم بالمرتبه القطبيه نبيا ظاهرا، بعدش داره و قد يكون وليا خفيا، یعنی ظهور حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم در مقاطع مختلف یکسان نیست، یک قبل از انقطاع نبوت تشریع، دو بعد از انقطاع نبوت تشریع، سه بعد از انقطاع ولایت در عالم طبیعت. مقطع اول که قبل از انقطاع نوبت تشریعی است، میفهمن حقیقت محمدی دارای دو کسوت، در دو کسوت ظهور پیدا میکنه، یک کسوت نبوت مثل حضرت ابراهیم، دو در کسوت ولایت، اونم ولایت خفی، چون مردم نمیبیننش، گای میبیننش، مثل حضرت خضر. توجه دارید، میفهمد که این یک مرتبه، یک مقطع. و قبل انقطاع النبوه قد يكون القائم بالمرتبه القطبيه نبيا ظاهرا كابراهيم صلوات الله عليه، و قد يكون وليا خفيا كالخضر في زمان موسى عليه السلام. البته قبل تحقق موسى به مقام القطبيه، چون بعد از مقام قطبیت موسى دیگه خضر ولایتش میشه تابع موسى، ولی قبلش موسى تابع خضر. البته اگر این قصه خضر و موسا رو همون موسای کلیم بدانیم، چون قصه حضرت موسا در چلو چند سوره قرآن آمده و هیچ جا در این سوره ها که قصه حضرت موسا و بنی اسرائیل از قصه خضر نیامده، فقط در سوره کهف از قصه خضر و موسا آمده و در اونجا اصلا قصه موسای بنی اسرائیل مطرح نشده، ولذا اینو قرینه بعضیا گرفتن که این موسا غیر از اون موسای، یعنی این موسای نبی هست نه موسای نبی اولوالعزم، لذا تابع ولایت خضره. برای اینکه بعضی اشکال گرفتن که موسی که پیغمبر اولوالعزمه، چطور تابع خضره؟ دو جواب داره. جواب اول اینکه این موسی موسی است که عرض کنم خدمت شما غیر از موسی کلیم است و در ولایت تابع ولایت خضر باید باشه، ولو نبی است ولی درجه ولایتش، چون ولایت باطن نبوت است و نبوت ظاهر ولایت است، مقام ولایت بالاتر از نبوته و اینجا مقام ولایت خضر بالاتر از موسی. هم موسی که غیر از موسی کلیمه، یا نه این هم موسی کلیمه است ولی در مرتبه قبل از تحقق اولوالعزم میشن، چون یه دفعه انبیا که اولوالعزم نمیشن، اینقدر ابتلا و آزمایش میبینن تا به مقام اولوالعزمی دست یابن. میفرماید که و قبل انقطاع نبوت گاهی خود قد یکون القائم بالمرتبه القطبیه نبیاً ظاهرا، کسی که قائم به مرتبه قطبیت است یعنی قطب است، نبی ظاهری است مثل ابراهیم، یه وقت ولی خفی است مثل خضر، ولی زمین خالی از حجت نمیماند و کل خضر فی زمان موسی قبل تحقق موسی مقام قطبیه. نه حالا اینجا به عنوان ولی معرفیش کرده، در این که آیا خضر نبی هم بوده محل بحثه، اما در این که ولی بوده جای بحث نیست. و این مقطع اول. مقطع دوم و عند انقطاع النبوه، اعنی نبوت تشریع، وقتی نبوت تشریع، چون نبوت انبایی که از عالم غیب خبر برسه به ولی، این قطع نمیشه، نبوت انبایش ما قطع نمیشه، ولی نبوت تشریعی چرا قطع میشه؟ لذا گفته نبوت تشریعی، برای اینکه به هر حال بخش دیگه از نبوت قطع نمیشه. میفرما و عند انقطاع نبوت تشریعی به اتمام دایره نبوت، وقتی دایره نبوت تکمیل شد و ظهور ولایت من الباطن انتقلت القطبیه الی الاولی، وقتی از نبوت تشریعی دیگه تمام شد، یعنی پیغمبر خاتم، حالا پیغمبر خاتم عمرش به سر رسید، نبوت تشریعی پایان یافت. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. حالا از اینجا ظهور ولایت است از باطن، از باطن به ظاهر ظهور ولایت است از باطن به ظاهر، ولایت ظهور پیدا میکند. انتقلت قطبیه به اولیا مطلقا، به اولیا مطلقا انتقال پیدا میکند. پس کردم دیگه تعبیر وحی بالمعنی الاعم میشه برای امام، ولی وحی بالمعنی الاخص نمیشه. نه دیگه، نبوت دو تا تفسیر داره تو عرفان، یه نبوت انبایی از یه نبوت تشریعی است و ظهور بلد از باطن. انتقلت قطبیت الى الاولیا مطلقا فلا یزاد، یعنی همیشه فی هازد مرتبه واحدون من هم قائمون فی هازد مقام، واحدون من هم، من هم به اولیا برمیگرد، همیشه در این مرتبه یکی از این اولیا همیشه هست که قائم است در این مقام ولایت، هازد مقام این مقام ولایت. لین حفظ بهی هازد ترتیب و نظام، تا این ترتیب و نظام عالم به وسیله این مقام ولایت حفظ بشود. قال سبحانه و لکل قوم هاد، دقت کنید هر پیغمبری هادی و هدایت کنندهی داشته. و این من امت الا خلاف یا نذیر، این نمیخواد بگه هر قومی یک نبوت تشریعی داشته، اما هر پیغمبری، هر قومی حتما یک ولی داشته. چون نبی خصش میشه رسول، چون هر حتی رسول یه معنی عام داره که ملائکه هم رسول هست، یه معنی خاص داره که عرض کنم خدمت تو اخص از نبی هست. قال سبحانه و لکل قوم هاد و این من امت الا خلافی ها نزیر، که ما قال فی النبی صلی اللہ علیه وسلم این انت الا نزیر الا انین ختم به ظهور خاتم الاولیا، تا اینکه پایان پیدا میکنه این ولایت به ظهور خاتم الاولیا. خاتم اولیا، خاتم اولیا و هو الخاتم للولایت المطلقه، خاتم ولایت مطلقه، ختم ولایت از بحثی است که تو فصل 6 جناب قیصری و ابن عربی بهش پرداخته. ختم ولایت مطلقه رو قیصری یه جای حضرت عیسی مسیح معرفی کرده، ابن عرب و نظرش این، ابن عربی هم نظرش این هست که عیسی مسیح ختم ولایت مطلقه. چون ختم ولایت مقیده هم داریم. ولی از عبارات ابن عربی استفاده میشه که ختم ولایت مطلقه حضرت مهدی است. بله آیت الله حسنزاده تو این تعلیق داره خاتم الاولیا علی الاطلاق، یعنی ختم ولایت مطلقه قائم آل محمد صلی الله علیه و آله مهدی الموعود است که چون میگه تو رساله نهج الولایه توضیح داد. بعد میگه که رساله ای که جانب الغربی است در مشکلات ابن عربی این اومده که ختم ولایت چهار شخصه، ختم ولایت مطلق عیسی است، خاتم اکبر معرفی شده، ختم ولایت مقیده هم سه قسم است که اینا رو ذکر کرده، یکیش امیرالمومنین که حضرت مهدی است، یکم خود ابن عربی خودش است که به عنوان خاتم اصغر معرفی شده. حالا این از این کتابشون نقل کرد. یه از بحث های خیلی مهمی است، بحث اختلافی هم است که ابن عربی دیدگاه چی است ختم نبوت، ختم ولایت مطلقه، حتی ختم ولایت مقیده هم داریم که فعل مقطعی است. حالا ختم ولایت مطلقه رو قیصری تو فصل 6 میگه عیسی مسیح، حالا انشاءالله برسیم چه توضیحشو میدیم. به نظرم از اشتباهات ایشون است. بله فاذا درست پشت سر حضرت حضرت خاتم الاولیا میاد همراهی میکنه، ولی خاتم الولایت مطلقه به نظر ما امام زمان است. فاذا کمالت حاضر دائره ایزن، وقتی دایره اون بالا گفت به اتمام دایره نبوه، حالا میگه اگر دایره ولایت دیگه تکمیل شد و خاتم ولایت مطلق آمد، رجب قیام و ساعه یه قیامت ضرورت پیدا میکنه به اقتضاء اسم باطن، به اقتضاء اسم باطن و متولد از اسم باطن و ظاهر. متولد اسم باطن و ظاهر چیه؟ الذی وحد الفاصله بین آما، الذی صفت متولده، یعنی متولد از باطن و ظاهر که به تعبیر نوع اجتماع باطن و ظاهر است، حد فاصل است، برزخ است، حد فاصل برزخ، برزخ است بین باطن و ظاهر. می‌فرماید به اقتضاء اسم باطن و متولد از باطن و ظاهر اقتضاء میکنه چی اسم باطن؟ ظهور کمالاتهی و احکامهی، یعنی ظهور پیدا میکند. این مفعول اقتضا بگیرید، یعنی اقتضای اسم باطن ظهور کمالات اسم باطن است، احکام اسم باطن است. وقت در این صورت فیسی رو، یعنی در این صورتی که متولد از باطن و ظاهرم هست و اجتماع ظاهر و باطنه، فیسیر کل ما کان صورتا معنا و کل ما کان معنا صورتا، یعنی اون چه به عنوان صورت هست میشه معنا و اون چه به عنوان معنا هست میشه صورت، یعنی ظاهر و باطن دیگه با هم اتحاد پیدا کرده. ای یظهر ما هو مستور فی الباطن من حیات نفس علی صور الحقیقیه، ظاهر میشه اون چی که مستور از در باطن از حیات نفس هم ملکات، این بر صور الحقیقیه، بر صورت حقیقیه اون حیات ظهور پیدا میکنه، تمثل برزخی که در قیامت ظهور پیدا میکنه، یه انسان ها با باطنشون ظهور پیدا میکنه. و تستتر از صور، پنهان میشه از صوری که احتجبت معانی الحقیقی فیا، پنهان میشه از صوری که معانی حقیقی در اون صور پنهان بودن، محجوب بودن، یعنی ملکات ظاهر میشن، تجسم اعمال میشه، فتحصل و حاصل میشه چی؟ صورت الجنه و النار و الحش و النش الا ما اخبر انها انبیاء و الاولیاء اجمعین، که دیگه اون چه دیگه اونجا ببینید آتشش با آتش این دنیا فرق داره، بهشتش با بهشت این دنیا فرق داره، اونجا ملکات، یعنی انسان هر کاری تو این دنیا انجام داده تبدیل شده به ملکات دیگه، اون ملکات تو این دنیا الان مستورن، توجه ده، پنهانن، اونجا این مستورات و ملکات پنهان ظاهر می شود. لذا در زیر این آیه فتعتون افواجا حدیثی است که فریقه نقل کردن، یعنی هم در زمخشه نقل کرده هم مجموع بیان هر دو نقل کردن و توضیح دادن که در واقع باطن انسان ها اونجا زور بعضی به شکل مورچه زور میکنن، بعضی به شکل نمیتونم عرض کنم خدمت شما میمون زور میکنن، بعضی ها بستگی داره این طرف چه کاره هست. اگر قاضی است که حکم خلاف داده یه جور زور میکنه، اگر آدمی هست که همش دنبال حرص جمع کردن مال مرا یه جور زور میکنه، اگر کسی مثلا فرض کنید دنبال شهوت و فلان به شکل دیگه زور میکنه، اینو باطن شهر گاهی خودتونه باید آمان مثلا این به شکل مورچه، به شکل مثلا خوک، به شکل فلان، اینا همه تمثلاته توجه داری و الا حالا چه شکلی هستن نمیدونیم، تمثلات است و تمثلات واقعیه هست توجه دارید. فقط میدونیم این انسان با ملکاتش ظهور پیدا میکنه، ظهور شهوانی، ظهور مثلا قدرت طلبی، ظهور چی و هم با همون هم دیگه هشونه هش میشه. لذا آدمی که با ملکات رذیلت جمع شده خب میشه وقود و الناس و الحجاره، چون دیگه اون عالم عالمی است که میفرماید دیگه اسم باطن و متولد من باطن و ظاهر ظهور پیدا میکنه، کمالات احکامی ظهور پیدا میکنه دیگه. بله بدن برزخی هست و بدن برزخی همون عبارت از ملکاتی است که به صورت تجسم اعمال در قیامت و عالم برزخ ظهور پیدا میکنه. صورت در صورت یعنی صور ظاهری دیگه، البته ایشون در واقع یعنی اون چه صورت یعنی ظهور اسم ظاهر، معنا یعنی ظهور اسم باطن. در واقع همون معنایی که باطنش هست ظهور به شکل صورت خاصی ظهور پیدا میکنه. نه اصلا حقیقت محمدیه که همون تعین ثانی است، همون اسم جامع الله است، یکی یعنی اسما مختلف. اسم جامعه بسیار اسمی نه بسیار اسمی نداره، همه شو تو تعین ثانی واحدیه که این حقیقت محمدیه. تو بعضی حقیقت محمدیه رو تعین اول هم دانستن، حقیقت محمدیه اسم جامعه الله همین رو یکی تعابیر مختلف. وقت ظهورش در قوس نزول میشه یه تجلیش آدم تا خاتم، و خاتم که تو قوس نزول آخری مرتبه است، قوس سعودی است که اتحاد و عینیت پیدا میکنه با حقیقت محمدی. صلی الله علیه و آله محمد.